با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست حداکثری علیه ایران را موفقیت‌آمیز خواند. هواداران گروه‌های شیعی لبنان به معترضان ضد دولتی حمله کردند. و صادرات غیر نفتی ایران 11% افت داشته است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را موفقیت‌آمیز دانست و گفت این سیاست باعث ممانعت از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی شده است.
هدف از سیاست فشار حداکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیو منوچین که روز شنبه در یکی از میزگردهای انجمن دوحه در قطر سخن می گفت با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران برای همسایگانش دردسر می آفریند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. روز شنبه افرادی که گمان می‌رود هواداران گروه‌های شیعه عمل و حزب الله لبنان باشند با نیروهای امنیتی مستقر در مرکز بیروت پایتخت آن کشور درگیر شدند. به گزارش اسوسییتد پرس پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کرده است. هواداران گروه‌های شیعی پیش از این درگیری به مقر معترضان به دولت لبنان حمله کرده بودند. بنابر گزارش‌ها در درگیری‌های این روز دست کم یکی از نیروهای امنیتی زخمی شدند. در هفته جاری این دومین باری است که هواداران حزب الله و عمل به معترضان و مخالفان دولت لبنان حمله می‌کنند. علت حمله انتقاد معترضان از رهبران این گروه‌های شیعی گزارش شده است. به گفته اتاق بازرگانی تهران صادرات غیر نفتی ایران در 8 ماه نخست سال جاری 11% افت داشته است. این گزارش بر اساس آمارهای گمرکی میگوید که میزان کل صادرات غیر نفتی ایران در این مدت 27 میلیارد دلار بوده است. اتاق بازرگانی تهران همچنین اعلام کرده که میزان واردات ایران در این دوره 28 میلیارد دلار بوده که نسبت به 8 ماه پارسال 5% کاهش داشته است. بخش دیگری از این گزارش حاکی است که 73% از کل صادرات غیر نفتی ایران راهی چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان شده است. این در حالی است که 71% کل واردات ایران نیز از چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است. می‌پردازیم به موضوع اینترنت در ایران. جمهوری اسلامی سالهاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است. آنطور که در خبرها در روزهای اخیر انعکاس‌یافت، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم از جمله روز یکشنبه گفت که شبکه ملی اطلاعات به قدری تقویت خواهد شد که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند. سخنانی که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. اما امروز یکشنبه هم ابوالفضل فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که این شورا به وزیر اطلاعات 3 هفته فرصت داده تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. آنطور که گزارش شده این شورا هم قرار است در طول 2 ماه این طرح را بررسی کند. رضا حقیقت نژاد همکارمان در رادیو فردا رو در استودیو داریم. رضا، ابعاد این طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات چیست؟
چیزی که الان میدونیم همون تو صحبتتونم گفتی که آقای روحانی در مورد نهایی کردن این طرح صحبت کرده بود. اونجا گفت که آقای خامنه ای هم یک دستوری داده در این زمینه و میخوایم دستور رهبری رو برای نهایی کردن این طرح اجرایی بکنیم. وزارت ارتباطات اینجور میگه که 80% از این زیرساخت‌ها و کار این شبکه ملی اطلاعات جلو رفته، ولی مخالفان دولت و برخی از اعضا مثل همین آقای فیروزآبادی اعتقاد دارن که نه، هنوز در این زمینه خیلی عقب هست. هم میدونیم که بخش عمده ای از اینها بازی با کلمات هست و کار اصلی که دنبالش هستن این که چجوری هرچه بیشتر کنترل و تسلط و رصد دولت رو بر فضای اینترنت در ایران افزایش بدن و هدف نهایی هم این هست، حالا با هر اسمی که میخوان اجراش بکنن.
در روزهای اخیر بحث‌های درباره احتمال قطع اینترنت هم در ایران مطرح شده. مقام‌های ایران از جمله همین آقای فیروزآبادی گفتند که دنبال چنین کاری نیستند. ریشه این نگرانی‌های عمومی به کجا برمی‌گرده؟
آقای جعفری فرمانده سابق سپاه که الان یه قرارگاهی رو که قرارگاه جنگ نرم هم هست رو اداره می‌کنه، اخیراً که صحبت کرده بود گفت تو این اعتراضای آبان 98 ما در زمینه امنیتی که منظورش سرکوب نظامی معترضان بود مشکل خاصی نداشتیم، ولی در زمینه تهدیدات جنگ نرم و اون فضای شبکه‌های اجتماعی و اینا مشکل داشتیم. این خودش نشون میده که کماکان جمهوری اسلامی این موضوع شبکه‌های اجتماعی رو به خصوص و آزادی اینترنت رو یک تهدید اساسی برای خودش میدونه و سعی میکنه که هرچه بیشتر به روش‌های مختلف بتونه که کنترل بکنه این فضا رو. یه الگویی مثل دولت چین رو هم مد نظر دارن که بتونن حداکثر کنترل رو نه تنها بر فضا که بر رفتار کاربرانی که از اینترنت استفاده میکنند داشته باشن، و به محض این که این کاربران یعنی نوشته‌ای دارن یا رفتاری رو انجام میدن که از نظر حکومت جرمه بتونن شناسایی بکنن. بنابراین الان مهمترین نگرانی که وجود داره این که دست دولت ایران علاوه بر این که بتونه در یه مواقعی مثل جریان اخیر که اینترنت رو به طور کامل قطع کرد، در سرکوب فعالان فضای مجازی هم قوی تر بشه و همه این طرح‌ها در واقع به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بیفزایه و ما شاهد بازداشت‌ها، سانسور بیشتر و کنترل بیشتر فضای اینترنت و آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی از سوی دولت ایران باشیم. این مهمترین نگرانی که الان بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی یا حوزه اینترنت دارن.
رضا حقیقت نژاد، رادیو فرد. در حالی که 90% لوله گذاری طرح گازرسانی روسیه از زیر دریا به اروپا پیاده شده، این پروژه اما چند روزی است متوقف مانده است. یکی از مخالفان سخت این طرح انتقال گاز دولت آمریکاست و به تازگی هم مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه‌ای شرکت‌ها و مجریان این پروژه رو مورد تحریم قرار داده است. از این خط لوله بحث برانگیز گازی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریم.
در اجرای طرح انتقال گاز موسوم به نورد استریم 2، علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم دست دارند. مخارج راه اندازی این طرح گازرسانی از روسیه به اروپای غربی نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را 5 شرکت اروپایی پرداخت می کنند. بر پایه این طرح گاز صادراتی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک راهی فنلاند، سوئد، دانمارک و سپس آلمان می شود. در این میان اما لوله گذاری این طرح گازی در حال حاضر تا دانمارک ادامه یافته و چند روزی است از حرکت ایستاده، و این در حالی است که بر پایه برنامه تنظیمی این خط انتقال گاز می بایستی این روزها به بهره برداری می رسید. به گفته دست‌اندرکاران در این پروژه گازی تاکنون 2100 کیلومتر در زیر آب لوله گذاری شده و تنها 300 کیلومتر باقی است تا این طرح تکمیل شود. اینکه سرانجام چه زمانی این خط انتقال گاز از روسیه به اروپای غربی گشایش می‌یابد تاکنون تاریخ دقیقی اعلام نشده و مسئولان تنها گفتند این پروژه چند ماه دیگر پس از انجام یک سلسله اقدام‌های قانونی و فنی به بهره برداری می‌رسد. یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط گازی دونالد ترامپ است که به کشورهای اروپایی به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته آلمان با پیوستن به این طرح خود را اسیر روسیه می کند. ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چنین دیدگاهی را رد کرده. علاوه بر مخالفت شدید دونالد ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا هم به تازگی با اکثریت آرا تمام شرکت‌ها و مدیرانی را که در اجرای طرح صدور گاز از روسیه به اروپای غربی دست داشتند مورد تحریم قرار داده. دولت آلمان که از طرفداران پروپاقرص راه اندازی انتقال گاز از روسیه به این کشور است، در آخرین واکنش خود این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داده و به دنبال آن هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفته تصمیم گیری درباره سیاست انرژی اروپا نه به عهده آمریکا بلکه اروپا است و اعمال تحریم ها از سوی آمریکا نیز نمیتواند جلوی صدور گاز از روسیه به اروپا را بگیرد. وزیر اقتصاد آلمان هم در واکنشی دیگر ضمن رد مصوبه تحریم ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفته باید دید سنای آمریکا چه برخوردی با طرح انتقال گاز از روسیه می کند. با تمام این اوصاف هنوز معلوم نیست بالاخره سرنوشت این طرح بحث برانگیز انتقال گاز از روسیه به اروپا به کجا خواهد انجامید. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 5:10:45 به وقت تهران. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل روز توجه فرمایید که برای ما ارسال کرد.
آقای سید علی خامنه‌ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
نه برجام آتیش زدین، نه تنگه هرمز رو بستین، با همین دست فرمونم میخواین اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنین؟
من یک فرد 60 ساله هستم که پیشینه مذهبی دارم، در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم، اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
40 سال بودش که اینا با پول نفت بیارزگی و بیلیاقتی و بیسوادی خودشون رو میپوشوندن، جست مدیریتی میگرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف میزدن، برای جهان ختمش تعیین میکردن. پول نفت که قطع شد معلوم شد چه کارن، بیارزه، بی برنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به چند خبر توجه فرمایید. دو تن از چهره های شاخص اهل سنت در ایران خواستار آزادی فضل الرحمن کوهی امام جمعه روستای پشامک در استان سیستان و بلوچستان شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه خواستار انعطاف مسئولان در برابر انتقادات شده است. حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در اطلاعیه‌ای سخنان امام جمعه پشامک را حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت خواند. مولانا فضل الرحمن کوهی روحانی اهل سنت و امام جمعه پشامک پس از آنکه اظهارات مقامات ایران مبنی بر عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها را فریب خواند، حدود 2 هفته قبل بازداشت شد. در خبر دیگر، نماینده شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی ایران از کندی بازسازی مناطق زلزله زده در استان در آذربایجان شرقی خبر داد. فرزین فرمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که در فصل سرما سکونت زلزله زدگان در چادر مناسب نیست. این نماینده مجلس افزود باید سریع‌تر خانه‌های پیش‌ساخته برای آسیب دیدگان زلزله آماده شود. نماینده میانه همچنین از بارش سنگین برف در برخی از روستاها، دشواری کمک رسانی به آنها و عدم آواربرداری در برخی بخش‌های زلزله زده خبر داده است. 17 آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه ریشتر در آذربایجان شرقی رخ داد. این زمین لرزه 6 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جای گذاشت. و آخرین خبر این که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه متن طرح استیضاح وزیر کشور دولت حسن روحانی را منتشر کرد. 39 نماینده مجلس ایران با امضای این متن بر لزوم استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرده بودند. و با این خبر می‌رسیم به پایان خبرها و گزارش‌های این ساعت.